گفتم بحث زعفران شد دیگه همه رو با هم
این نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ما سالهای سال هست که یک بحث رو داره میکنیم. یه سری شرکت ها، حالا نمیشه اسمشون رو آورد، پایلت تجاری بده، اینها اومدن رعایت کردن و از این سودش رو بردن، به قول من پولش رو به دست آوردن،
درست.
اما خیلی رعایت نمیکنن. اون چیه؟ اون سیستم و صنعت پکینگ یا بسته‌بندی در کشور ماست.
بله.
توی دنیا، توی خیلی از کشورها اصلا این صنعت، صنعتی که شده روش سرمایه‌گذاری میکنن، دانشگاه تأسیس شده برای صنعت بسته‌بندی که آقا چجوری این محصول بسته‌بندی کنیم که به مخاطب حس اطمینان رو بده. ما اگه بیایم ریشه‌های مدیریتش رو بررسی کنیم، میرسیم با کیت بلانچارت. ایشون چی میگه؟ تو کتاب مدیریت بر مبنای ارزش‌ها ایشون میفرماید که شخص، فرد، سازمان تا مسئولیت پذیریشو به طرف مقابلش نشون نده،
بله،
نمیتونه اون حس اعتماد و طرف مقابل برای خرید محصولش به وجود بیاره.
صحیح.
اما وقتی که تونست مسئولیت پذیری یا ریسپانسیبیلیتیشو نشون بده، میتونه تراست یا اعتماد رو در نفر مقابل یا سازمان مقابلش به وجود بیاره که این باعث میشه آرامش ذهنی در طرف مقابل وجود بیاد که طولانی مدت باش کسب و کار داشته باشه. اما ما تو ایران همه کاری میکنیم غیر از مسئولیت پذیری. مثالش هم مثال بادام که تو همه جلسات گفتیم.
بله بله.
واقعیتش اینه که ما حتی میام امتیاز بیشتری به طرف مقابلمون میدیم، ولی حاضر نیستیم که مسئولیت پذیریمون رو بهش ثابت کنیم. در که برادر من، خواهر من، صادر کننده نمونه، استاد مدیریت، خیلی وقتا هزینه مسئولیت پذیری انقدر کمه که گاهن سوده هم برای ما هست که بیام سازمانمون رو مسئولیت پذیر نشون بدیم. تو یک سازمان امتیاز دهنده، تو یک سازمان تخفیف دهنده، بیام سازمان مسئولیت پذیر خودمون نشون بدیم و مطمئن باشه هیچ کس از نشون دادن مسئولیت پذیریش ضرر نکرد.
درسته. پس اون دوست عزیزمون که سوال کرده بودن
پکینگ و بسته‌بندی،
در مورد بسته‌بندی و اینها، و یه جورایی قدر بدونن اگر که نزدیک مرزها هستن از اون
دوست اولون. بله. و نکتهش همینه. الان هم واقعا جا داره که هنوز کنزه ادهی برن صرفا روی بسته‌بندی و
پس تأکید شما رو این موضوع
دقیقا بیشتر. حتی تو دنیا، تو ایران هم هست خدا رو شد، سازمان هستن که کار تحقیقاتی برای شما انجام میدن که بسته‌بندی به چه نوعی باشه.
درست.
مثلا بسته‌بندی اگه یه محصول داری 24 تایی باشه، 30 تایی باشه، مربع باشه، مستطیل باشه، حتی مستطیل بودن یه سری خصوصیات داره، مربع بودن یه سری خصوصیات داره، حتی اینا رو هم میتونه به شما بگه، رنگی که باید استفاده کنید به شما میگه، علائمی که باید رو محصولتون باشه رو برای شما توضیح میده، که هم اینا هر کدوم بحث مفصلی هست که لازم به بررسی. رو همین زعفران، خود اسپانیا وقتی میخواد این محصول رو بفروشه میاد FDA میگیره، میاد اپرووار خیلی از شرکت ها رو میگه، مجوز خیلی از شرکت ها روش میذاره، سرتیفیکیشن یا مدارکی رو میگیره که ثابت میکنه که این محصول اصل تقلبی نیست. فضا نکته دیگه، ولی ما وقتی یک بسته زعفران ایرانی رو میبریم روش فارسی هم نوشتیم، اصلا نمیتونه بخونتش. این نکته خیلی مهمه که ما رعایت میکنیم ولی بقیه رعایت میکنن و نوش جونشون حق شده. کسی که رعایت میکنه پولش رو دست میاره.
آره، اتفاقا الان خانم شیدا در مورد زعفران گفتن که چرا مثلا قیمتش به این شکله و مثلا بحث مثلا تو اروپا قیمتش خیلی بیشتره و به فروش میرسه، چرا مثلا بحث صادراتش به این شکل هستش. حالا ما اگر که بیایم یه ذره کلانتر به این موضوع نگاه بکنیم، آیا رو همه محصولات کشاورزی این اهمیت به چشم میخوره؟ یعنی واقعا داره یه تأکید هست که این بحث بسته‌بندی مهمه، محصولات باقی هم همینطور و نظایر اینها؟
ببینید، بیایم یکم کلی‌تر همون صحبت که شما داشتیم نگاه کنیم.
شما
بیایم از دید مسئولیت پذیری اینو بررسی کنیم. یه بازاری بود به نام بازار عراق.
بله.
کشور عراق.
بله بله.
جمهوری عراق، اشتباه نکنم.
بله.
بازار عراق هیچ کشوری حاضر به ریسک برای ورود به این بازار نبود. ما ایرانی رفتیم بازار را انداختیم، کسبش رو پولدار کردیم، راه تجارت رو باشون باز کردیم،
درست.
جنس های مختلف خوب و بد بهشون دیم. نمیتونم بگم خوب، نمیتونم بگم صرفا بد. الان بازار شیرینی شده، کشور دیگه هم اومده،
درست.
تو بازار میوه به صورت اخص شرکت کشور مصر اومده، از جنوب این که از مرز جنوب این کشور داره محصولاتش به اینا میفروشه.
بله. بله.
محصول ایرانی هست، محصول مصری هم هست، ولی هم قیمت.
عراقی ها مرکبات درسته؟
عراقی ها کدوم رو میخرن؟ مصری رو میخرن.
درسته.
چرا؟ چون که زمانی که کشتی محصولاتشون میرسه یا کانتینر محصولاتشون میرسه با سیستم های خنک کننده میرسه. اونا یک سیستم توزیع رایگان در عراق به وجود آوردن که وقتی شما محصولشون رو عمده میخرید میارن در به انبار شما بهتون تحویل میدن توی همون سیستم های خنک شده و هزینه‌شو هم خودشون پرداخت میکنن. این ما اون پولشو میگیریم و اونا هم پولشو میگیره، قیمتمون هم مساویه، ولی نکتهش اینه که اون داره مسئولیت پذیری نشون میده. اون اومده 10 تا نیرو، 20 تا نیرو، 100 تا نیرو گرفته تو عراق، گفته خودتون هندل کنید لوجستیک این سیستمو، ولی ما میگیم نه، من لب مرز با تو تحویل میدم، تو هر کار خواسته بکن پول منم بده.
درسته.
اینجاست که اون فرد به اون راحت‌تر میتونه اعتماد کنه.
دقیقاً.
اون براش ارزشمندتره. ما یادمون نره سرمایه‌گذاری که ما ایرانی‌ها تو عراق کردیم واقعاً ارزشمند بود. ولی خب الان بقیه دارن استفادهش میبرن. سوئش که نه، استفادهش میبرن. الان مصر خیلی راحت داره بازار میبره و دست میگیره. ترکیه داره شروع میکنه لبنیات رو دست میگیره، مثلا تو شمال عراق.
یعنی ما راهش انداختیم اما نتونستیم خوب بازار رو در اختیار بگیریم.
یکی از شرکت بزرگ لبنیاتی ایران واقعا اونجا سرمایه گذاری کرد.
درست.
واقعا سرمایه گذاری کرد، بازار را افتاد. الان ترک ها خیلی راحت دارن وارد بازار میشن، خیلی دارن استفاده میکنن. چرا؟ چون ما خوب نتونستیم مسئولیت پذیریمون رو برسونیم. حتی نگفته نمونه استراتژی این شرکت لبنیاتی که اونجا هست انقدر بزرگ و قوی است که من شخصا نمیتونم درمش اظهار نظر کنم و مسلما اونا خیلی بهتر از بنده این نکته رو بلدن. من صرفا جهت نکته آموزشی خدمت دوستان گفتم.
زنده باشید به عنوان شاهد مثالی که بالاخره اومدن و این فعالیت رو به این عظمت هم تونستن گسترش بدن.
خدا قوت هم باد بهشون.
آره زنده باد. خیلی ممنون. راه‌های ارتباطی شب آفتابی رو عرض می‌کنم خدمتتون. پیامک برنامه 30367. سوالاتتون رو میتونید ارسال بفرمایید در مورد حوزه صادرات در هر زمینه‌ای مد نظرتون هستش، برامون ارسال بکنید سوالاتتون رو. امشب آقای دکتر خبیر پاسخگو هستن. ما خیلی دوست داریم صداتون رو هم بشنویم. تماس بگیرید با 2265 25 25. اینجا شب آفتابی تا ساعت 24 در خدمتی. خب خیلی متشکرم. باز هم بیام سراغ پیامک هاتون و عرض ادب محضر همه سروران گرامی که محبت کردن پیام فرستادن. خانم محبوبه جعفری از زاهدان، جعفر جنگی رحمت کشیدن برامون پیام فرستادن و خانم هلن حقیقی خدمت گرامی تون عرض بکنم که ابوذر محمدزاده از بوشهر انارستان شنونده همیشگی رادیو اقتصاد به خصوص شب آفتابی، بله ارادت داریم محضر شما. و هوشنگ طاهرآبادی عزیز از کنگاور هم آرزوی سلامتی کردن برای همه و خانم مهدیه جعفری از زاهدان هم ازشون سپاسگزارم که مثل هر شب محبت کردن پیام برامون فرستادند بر روی سامانه 30367. خیلی دوست داریم که صدای شما رو تو برنامه داشته باشیم، پس لطفاً با تلفن 2265 25 25 تماس بگیرید. انشاءالله که سوالتون رو پخش بکنیم. قول میدیم حتما صداتون رو بشنویم و سوالتون رو حتما تا در برنامه انشاءالله مطرح بشه و آقای دکتر خبیر پاسخ بدن. برم سراغ سوال بعدی آقای دکتر خبیر. سید محمد علوی از شیراز گفتن از نظر شما وضعیت صادرات در دو سه ماه آینده چگونه است؟ یک نظر کارشناسی خواستم.
ببینید در دو سه ماه آینده اتفاق خاصی نخواهد افتاد و همین وضعیت که فعلا هست ادامه پیدا خواهد کرد. گهگداری مرزها باز میشه، مجدد بسته میشه. شاید تنها راه صادرات مرزهای آبی باشه، اونم به خاطر اینکه خیلی از کشورها نیازشون از مرزهای آبی ایران تامین میکنن و مزیت زمان رو داره که مثلا مجبورن که خرید کنن که برای که انبارشون خالی نشه از ماده اولیه. درست. و احتمالا ماده اولیه و خام فروشی باب میشه. یعنی بیشتر محصولاتی که خام هست یا ماده اولی هست شروع
به خاطر اینکه رکود بوده در تولید
و یه مقدار نیازها یه لول میاد پایین تر، یه سطح میاد پایین تر، یعنی شاید چیزایی که باعث کم شدن هزینه ها بشه تو بورس بیاد و شاید خیلی از مواردی که به سمت لوکس بودن به اصطلاح حرکت میکرد، از خواهی میکنم لوکس بودن حرکت میکرد، یه مقدار متوقف شه. این شرایط رکود با شرایط رکود قبلی یه مقدار متفاوته. ما خاطرمون هست زمانی که چین با بحران روبرو شده بود، دو سال دنیا دچار رکود شد.
درست.
اون زمان فروش محصولات لاکچری و لوکس افزایش پیدا کرد دنیا. اما این شرایط فعلی یه مقدار متفاوته با اون شرایط. احتمالاً یه مقدار فروش محصولات لوکس و لاکچری و محصولاتی که به اصطلاح برای تجملات هست بازار کمتری پیدا کنه، بره به سمت مایحتاج اولیه.
دقیقاً.
مواد غذایی یا به اصطلاح همون هرم مازلور در نظر بگیم اون سیستم‌های اولیه،
اون چیزایی که ضروری هست دیگه.
دقیقاً. و اونایی که نیاز به امنیت جامعه‌های مختلف رو برطرف می‌کنه. ما فراموش نکنیم یکی از معضلاتی که به اصطلاح رکود به وجود میاره بزهکاریه.
بله.
پس مسئله امنیتی و سکیوریتی ارزش بیشتر نسبت به قبل پیدا می‌کنه.
درست.
این در چند دقیقه اگه بخوام یه اجمالی بگم این
بسیار خیلی عالی بود. خیلی متشکرم. بسیار هم دیدگاه خاصی بود. ممنونم از شما که این رو در برنامه ما مطرح کردید. سوال بعدی رو مطرح بکنم از دوست عزیزمون 913 آخر شماره شون 5042 که به 3036-37 پیام فرستادم. چه نوع فرصت هایی در بازارچه های مرزی برای افراد بیکار و کم سرمایه وجود داره؟
بازارچه های مرزی چشمه هایی هستند که انسان به وسعت دستش میتونه ازش آب بخوره. یعنی چی؟ این جمله از خودم بود. عرضم بزرگتون که
یادم باشه اینو یه گوشه بنویسم در یه برنامه تشریف آورید بگم های دکتر خبیری اینو شما زنده باد.
یه لحظه. عرضم بزرگتون که یعنی چی؟ یعنی که افرادی که وارد بازارچه مرزی میشن راحت ترین حالت تعامل با کشور اطراف رو پیدا میکنن. پس بنابراین با کمترین هزینه میتونن ببینن در کشور اطراف چه اتفاقی میفته. حالا بر اساس توانمندیشون میتونن این اطلاعاتو با شرکت‌های بزرگ تعامل بذارن و راهی باز کنن که اونا صادرات کنن به کشور که بازارچه مرزی که حضور دارن، که خود این یه درآمدزایی خیلی زیاده. نه میخواد خیلی زحمت نکشن، میتونن با یه سری افرادی که اونجاستن قرارداد بدن و کار ترخیص براشون انجام بدن.
صحیح.
چون تو بازارچه مرزی قوانین مشخصه و یه سری کار روتین باید انجام بشه و به مرور زمان خوب آشنا پیدا میکنن و این عمل براشون تسهیل میشه. پس بنابراین بازارچه‌های مرزی واقعا نقاط مهم و در واقع یک سری پایگاه هستن که ما به واسطه اون میتونیم بررسی کنیم کشورهای اطراف و راههای کسب و کار با اونها، به خاطر اینکه خیلی راحت‌تر میشه با قوانین اونها در بازارچه‌های مرزی آشنا شد تا به واسطه سرچ و آنالیز و مسائل اینچنینی.
درسته. شاید دوست عزیزمون پاسخشون رو گرفته باشن و خدمتتون عرض بکنم که توضیحات به امید خدا براشون راهگشا باشه. فعالیت تو این به اصطلاح بازارچه های مرزی یا بازارهای مرزی احتیاج به مجوزی چیزی هم داره آقای دکتر خبیر؟ کسی بخواد مثلا فعالیت اینچنین داشته باشه؟
اول که تا اونجا که من اطلاع دارم نکته خاصی نیست، ولی خب دوره آموزشی گمرکی و اصول گمرکی هست که حالا یه عده تو تهران میبینم، بعد میرن اونجا، یادم نمیرن اونجا در کار یاد میگیرن.
آها.
که روش مختلف داره. در کنار اون نکته مهمتر چیه؟ نکته مهمتر اینه که به واسطه بازارچه مرزی با کشور مخاطبشون آشنا میشن، یعنی متوجه میشن که تو اون کشور چه اتفاقی داره میفته. اولین جایی که میدونه که مرز داره بسته میشه بازارچه مرزیه.
بله.
میتونه اطلاعاتشو به شرکت‌های مادر صادراتی منتقل کنه. آه. که ببینید مثلا هفته دیگه ممکنه مرز بسته بشه. اگه قرار آشوبی بشه اونجا که اطلاع پیدا میکنه بازارچه مرزی. چرا؟ چون بطن مردمه.
درست.
و حالا سرعت به واسطه به وجود اومدن اینترنت و اطلاع رسانه خیلی سریع شده. ولی یادمون نره مهمترین چیز اینه که راننده‌هایی که میان اونجا بازارچه مرزی که یه عالم راننده میان از نقاط مختلف هر دو کشور هستن. پس تمام اطلاعات هر دو کشور اونجا خواهد بود و همینجوری که تمام واقعیت ها هست، تمام شایعات هم اونجا حضور داره و میشونه خیلی خوب آدم اونجا جمع‌بندی کنه و حتی بر اساس این آنالیزشو به شرکت ها بفروشه. من یه دوستی دارم که کارش اینه که توی ماه به بازارچه های مرزی میره و آنالیز به دست میاره و این آنالیز به شرکت ها میفروشه. هینت میده بهشون، اطلاع میده بهشون، میگه ممکنه ماه آینده بازار عراق دستخوش این تغییر بشه.
درسته.
به عنوان مثال گمرک عراق توی بازه زمانی رفت دست افرادی که هنوز از حزب بعث سر کار بودن. خیلی از شرکت‌ها اومدن همون موقع استراتژیشون عوض کردن و مثلا از مرز پرویزخان خودشون منتقل کردن مرز مهران.
درست.
که با این مشکل روبرو نشن، یا مثلا مرز شیخ سله. اینا نکاتی که خیلی مهمه و فقط هم تو بازارچه مرزی میشه این نکته به دست آورد، مخصوصا افرادی که همزبان هستن با اون نقاط مرزی. به عنوان مثال اگه صادرات به کردستان عراق، افرادی که کرد زبان هستن اونجا موفق ترن. اگه مرزهای جنوبیه، اونا که عرب زبان هستن موفق ترن. اگه با آذربایجان، اونایی که آذری زبان هستن
بله.
موفق هستن. بله. ترکمنستان یه مقدار تقریبا با ایران رابطه خوبی تو صادرات نداره، ولی اگه اونجا راه بیفته، اونایی که ترکمن هستن
بله.
خیلی راحت میتونن انجام بدن. یا اگه با افغانستان راه بیفته، افرادی که افغان هستن خیلی خوب میتونن، زبان آشنایی با زبان افغان دارن، راحت‌تر میتونن تعامل برقرار کنن و به صورت اون گویش صحبت کنن و
بله.
تجارت راحت‌تر داشته. و قصه الهازا، حالا به قولی که بچه‌ها، هر کی اهل بندر عباس باشه باید انگلیسی بلد باشه.
خیلی عالی. یه پیشنهادتون این بود، یعنی زبان خوب و همزبانی با اون کسانی که در آن سوی مرز دارن به اصطلاح باهاشون در ارتباط هستن و ارتباط برقرار میکنن. آیا پیشنهاد دیگه ای هم برای کسانی که میخوان تو این فعالیت قرار بگیرن دارین؟
ببینید، شاید بیشترین کسب و کاری که تو سال آینده میتونه به وجود بیاد همین بحث فروش آنالیز هست. یعنی برن آنالیز کنن بازارها رو و بعد دیتاهای و اطلاعاتی که اونجا هست رو به شرکت‌های ایرانی بفروشن، یا اصلا قراردادی باشون داشته باشن که تعاملات رو براشون راحت‌تر کنن، که تونلی که به وجود میاد تونل سیف‌تر و مطمئن‌تر باشه برای کسب و کار. چون تو سال آینده ما قدرت ریسک پذیری خیلی پایین‌تری داریم، خیلی کمتر نسبت به سال گذشته میتونیم ریسک کنیم. پس بنابراین اگه یه مرز سولی رو بفرستیم دو ماه تو بازار تو مرز بمونه، یک ماه تو مرز بمونه، اون گردش وجود نقدمون انقدر افت میکنه که ممکنه با مشکل روبرو شیم. پس بنابراین اینجاست که اطلاعات ارزش پیدا میکنه، خبر ارزش پیدا میکنه. اون به قول معروف جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افسون خبر جانش فزون. اینجا هم همینه، یعنی اون که اطلاعات بیشتری داره میتونه پول بیشتر به دست بیاره و راحت کسب و کار کنه. اینجا زمانی که اون اطلاعات ارزش پیدا میکنه و از خاصیت غیر قابل لمس بودن تبدیل به قابل لمس شدن میشه و شرکت ها حاضرن بابتش پول پرداخت کنن. مضاف بر اون، خیلی ها نمیتونن بیان تو ایران، ولی تو بازارچه مرزی میتونن حضور داشته باشن. این افراد میتونن راههای تجاری با این افراد باز کنن، یه دیتابیس به وجود بیان، یه جامعه آماری داشته باشن که به عنوان مثال شما میخوای مثلا بیسکویت صادر کنی، من 3 نفر رو میشناسم که تو بازارچه مرزی دارن رو بیسکویت کار میکنن، بیا من اطلاعاتو به تو میفروشم، یا نه بیا من خودم بعد صادراتو انجام میدم. اینا چیزاییه که گاه هم میتونه میلیاردها تومان پول برای این دوستان به وجود بیاره. یکی از دوستان میگفت که حتی ارزش داره که ما بریم تو بازارچه مرزی صندلی بذاریم بشینیم، فقط ببینیم کی میاد کی میره،
آدما رو بشناسیم
دقیقاً، که ببینیم جریان چیه و بازار در چه دستی
دست چه کسی.
حالا اتفاقا دوستان هم آذربایجانی بودن، میگفت یه اصطلاح خودشون، من دقیقاً معنیش نمیدونم، میگفت نابار نایوخ کی هست کی نیست، میگفت اصلا ببین اونجا چه خبره چند چنده، و بر اساس همین هم حتی میشه
نابار نایوخ میشه چی هست چی نیست،
دقیقاً چی هست چی نیست،
کیم با کیم یوخ میشه کی هست کی نیست.
ببین آقا اصلا چه خبره تو بازارچه مرزی، الان بورس چیه، الان چه چیزی نیاز هست. چون وقتی که نیاز وجود، اولین جایی که وجود تو بازارچه مرزی میپرسن به من اسکا بیسکویت هست یا که نه. حالا تبلیغ میشه، ولی خب یکی از محصولاتی که من میشناسم یه بازه زمانی تو مرز همون مرز آذربایجان،
بله،
یه نوع خاص بیسکویت ایرانی، 5 نفر اومدن دنبالش، یه بنده خدای بلافاصله کانفرم کرد، حدود 20 ماشین صادر کرد در عرض 5 روز، سود خوبی هم بود، تقریبا دو برابر، یعنی پولی گذاشت دو برابر. این فرصت هایی است که همیشه تو بازارچه مرزی وجود داره.
قدر این پیشنهاد رو بدونیم. شنونده های محترم، ممنونم آقای دکتر خبیر که انقدر خوب و شسته رفته و کامل هر آنچه که به ذهنتون رسید و دوست داشتید به شنونده های محترم و عزیزانی که علاقمند هستند در این حوزه فعالیت بکنند قرار دادید. خیلی ممنونم آقای دکتر خبیر. یه فرصت کوتاه بگیریم و ان شاءالله ادامه برنامه شب افتاد. خب خیلی ممنون. باز هم اشاره بکنم به دوستان عزیز و مهربانی که برامون پیام فرستادن. از 912-59-81 تشکر میکنم و دوست عزیز دیگرمون 912-32-19. جواد حسینی از مشهد مقدس، چشم اطاعت امر میکنم برادرم. خدمت گرامیتون عرض میکنم که خانم آتنا از فولادشهر پیام فرستادند، ممنونم. و دوست عزیزی برامون پیام فرستادند و با شماره 915-725-23 با حجب فکر میکنم فامیلی شریفشون باشه از تهران. رضا نعیمی هم ازش ممنونم. حسینی گرامی هم از اصفهان پیام برامون فرستادن، خیلی ممنون. خیلی از دوستان هم پیامشون همراه با سوال هستش که حتما انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. ۲۲:51-55 است. آقای دکتر خبیر عزیز، محمد سوال کردند که در صنایع دستی حوزه خلیج فارس آیا رقبای هند و پاکستان و چین رقیب جدی هستند یا خیر؟ با چه ترفندهای محصولات هنری رو در خلیج فارس بفروشیم؟
این بحثی مقدار بحث روانشناسی داره، روانشناسی و جامعه شناسی. چرا من این بحث رو میکنم؟ بیام کشور حوزه خلیج فارس با هم بررسی کنیم. امارات، قطر، بحرین، عمان، اینا یه خصوصیت دارن. حالا مثال قطر رو میزنیم.
بله.
قطر جمعیت 2,700,000 نفری داره. 2,740,000 کل جمعیتش. از 2,700,000 نفر کلا 367,000 تاش قطری هستن. و جمعیت هندی ها حدود 700,000 نفره. پس در واقع دو برابر جمعیت عرب نشینش جمعیت هندی داره. پس مسلما اون فرد هندی وقتی میخواد یه محصولی رو بخره، اگر ارزون قیمت باشه، چون قشر کارگرشون هستن دیگه،
بله،
میاد یه محصول هندی میخره. اما اون شخصی که عرب هست، اگر میخواد یه محصول تجملاتی بخره، میاد یه محصول گرون قیمت با اصالت رو میخره.
درست.
حالا اماراتی مقدار با قطر فرق داره بزنش. امارات خصوصیتش چیه؟ اماراتی ها تمایل به خرید جنس صنایع دستی ایرانی به اون صورت ندارن. ترجیح میدن یک کارهای لوکس مثلا با یه برند معروف دنیا رو بخرن. چرا؟ چون اصالتی که قطری ها از لحاظ اصالت ریشه‌ای دارن، چون قطری ها خیلی به ایرانی ها نزدیکترن تا امارات ها. کما اینکه امارات هم سالها اشتباه نکنم استان 19 همه ایران بود، اگه اشتباه نکنم
اکثرا
عددی داشت خلاصه برای خودش که بولی کزستان
بجو داشت
بحرین و امارات، قسمتی از امارات عددی داشتن که از بحرین جدا شد و به امارات پیوست. اینا علارغم این ریشه‌ای که داشتن، ولی نه، ترجیح میدم برم به سمت سلوکس. بس بنابراین خیلی صنایع دستی تو اون قسمت جواب نخواهد داد. بحرینی ها خب نه، به ریشه ایرانی اهمیت داره برشون، تا حدی قابل قبول تره.
بحرینی ها؟
بله. عمانی ها سبک خودشونو دارن. اگر اون سبک مثلا به سبک جنوب ایران نزدیکه، اگر سبکی باشه برای صنایع دستی که جنوب ایران باشه، تو عمان هم طرفدارای خاص خودشو داره. کما اینکه محصولات ایرانی در عمان جزو محصولات با کیفیت و استاندارد حساب میشن. یعنی نگرش خوبی نسبت به محصولات ایرانی وجود داره هنوز. حالا تا الان لااقل.
درسته. بسیار خوب. پس باید روانشناسی کنن در اصل،
ببینن برای کدوم کشور هدف میخوان بذارن و بر اساس سلیقه اون کشور و دیتای جمعیتی.
این همون ترفندیه که ایشون مد نظرشون بود که باید
دقیقاً جامعه آماری رو بررسی کنن، ببینن چه محصولی میخوان اونجا بشن. اگر که مثلا دقیقاً هم نشسته کشوری هست که کارگر زیاد داره، هندی و بنگلادشی و کشور دیگه هستن، به اونا چیز کنن. اگه نه میخواد محصول گران قیمت بفروشه، نه با سلیقه خود مثلا شهروند اصلی اون کشور باید برنامه‌ریزی کنه محصول.
درست. خب خیلی ممنون. رضا صادقی از ارومیه گفته که چند روز صداتون قطع و وصل میشه و اصلا نمیشه گوش داد، همین الان اصلا مفهوم نیست. خب دوست عزیزم، ما نمیدونیم واقعا الان چه مشکلی پیش اومده در به اصطلاح فرستنده مرکز آذربایجان غربی، اگر ممکنه این رو با مرکز در میون بگذارید، با صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی، دوستان عزیزمون اونجا بخش فنی حتما به این مشکل توجه میکنن. این رو زحمت بکشید باهاشون حتما حتما تماس بگیرید تا انشاءالله مشکل برطرف بشه. راه ارتباطی اون رو میدونید، باز هم عرض میکنم 30036 37 پیامک برنامه و تلفن برنامه هم که 2265 2525. امشب در خدمت آقای دکتر خبیر هستیم و توضیحات ایشون در مورد بحث صادرات. سوالاتتون رو برام بفرستید یا تماس بگیرید، ما خدمتگزاریم محضرتون. با حجب، اگر که درست خونده باشم فامیلیشون رو، این گونه نوشتن از تهران، گفتن که لطفاً در خصوص صادرات لوازم تزئیناتی خودرو، لوازم لوکس به کشور عراق توضیح بفرمایید.
یک خصوصیت جالب عرب حوزه خلیج فارس، حالا تا حدی هم عراق، حالا عراق به نسبت کمتر، اینه که خیلی دوست دارن ماشینشون تغییر بدن، خیلی دوست دارن ماشینشون فراتر از اون چیزی که هست باشه. عراق خیلی اینجوری نیست، چون عراق خیلی تو ماشینشون دستکاری نمیکنه، حتی گاهن من دیدم که ماشینی که 2-3 ساله دارن حتی رو کشای یه سری پوشش هست که روی کاپوت ماشین میذارن که خط نیفته، حتی اونم هم نگه میداره.
آره درست.
که خط نیفته، ماشین اتفاق براش نیفته. ولی نه، بقیه کشور عربی خیلی دوست دارن ماشینشون رو تغییر بدن، حالا مارکای مختلف ماشین رو میخرن، فقط به خاطر که آپشن بهش اضافه کنن و راحت‌تر بتونن استفاده کنن. اگه محصول خاصی هست که میشه برشون استفاده کرد، خیلی راحت میشه بهشون صادر کرد و اتفاقا اونم استقبال میکنن و واقعا هم چیزی که براشون راحتی به وجود بیاره رو دوست دارن ازش استفاده میکنن. من حالا پیرو این مسئله دوست داشتم که شروع کرده بود از پشم شتر، یه سری روکش نمیشه گفت، یه سری روی صندلی راننده قرار میگرفت، درست کرد پشم شتر، خصوصیت داشت، حالا میگم برای کمر درد خوب بود و اینا، خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی مورد استقبال قرار گرفت
داخل یا خارج،
صادرات صادراتی. فقط عیبش این بود که انقدر مورد استقبال قرار گرفت که اونا خودشون رفتن کارگاهشو زدن و شروع کردن به تولیدش. ولی خب توی بازه زمانی یک ساله خیلی سود خوبی همین دوستامو به دست آورد، تقریبا هر محصولی رو اگه 8 تومن پاش میافتاد 10 8 تومن به دوستان میفروخت و خب پول خوبی هم توی یک سال به دست آورد. ولی میگم ریسکش این بود که اونا بعد رفتن برای خودشون به وجود آوردن و دارن استفاده میکنن.
خب قطعاً بازارهای دیگه هم میتونستن امتحان بکنن، حالا شاید
از شانس این دوستمون کشور شطور زیاد داشت.
آره دیگه، خب از این اتفاقات هم میفته.
توی کشور عربی، حالا امارات، قطر، عمان تا حدی، بحرین جدیدن، عربستان خیلی زیاد،
بله،
یکی از بزرگترین کسب و کارها شطوره.
درسته.
بله. مسابقه شطور سواری خیلی بزرگ، در سطح خیلی بالا. حالا چون که سوارکاری جزء چیزایی هست که رو شرط بندی هم میشه از آز اسلامی انجام داد، خیلی طرفدار داره. و جالبش اینه که تقریبا یک سال پیش یک از کشور قطری من بودم، افتخارشون این بود که یه دستگاه درست کردن که صاحب شطور زمانی که شطور با سرعت بالا داره تو میدون میدوه، میتونه صداشو بهش منتقل کنه و شطور پاسخهای شطور رو متوجه بشه. اینو به عنوان یک از اختراع و دستاورد بزرگشون تو تلویزیون تبلیغ میکردن. یعنی صنعت شطور و شطورداری یکی از صنایع بزرگ تو این کشورها که میلیون ها دلار توش جابجا میشه. شطوری هست که گاهن تا 5 میلیون دلار معامله شده تو حوزه خلیج فارس.
بله.
یعنی بیشتر از گرونترین ماشینی که اونجا وجود داره.
آره خب همینطوره. خیلی براش ارزش قائلن دیگه. خب خیلی متشکرم آقای دکتر خبیر. ما ساعت خدمتتون عرض بکنم که 22 تا 24 هر شب خدمت دوستان عزیزمون میرسیم و شب آفتابی رو همون 120 دقیقه تقدیم میکنیم محضر عزیزانمون. بخش ارزیابی برنامه اومده ساعت 23:30 دقیقه، قبلا 24:30 دقیقه بود دیگه. 24:30 دقیقه چی گفتم؟ 30 دقیقه بام داد. 24:30 دقیقه. رضا شایانی اینجا رو من نشسته من. و خدمت رو عرض میکنم که بخش یار از ذوق هم آخر برنامه ما هست که انشاءالله عزیزان همراه ما باشند و دل بدن به این بخش برنامه ما. خدمت گرامیتون عرض بکنم که دوستان عزیز همچنان سوالاتتون رو در حوزه‌های مختلف صادرات اگر که علاقه من هستید برامون ارسال بکنید. آقای دکتر خبیر امشب کارشناس و مشاور محترم برنامه‌مون هستن که انشاءالله پاسخ بدن خدمت شما عزیزان. راه‌های ارتباطی برنامه 30036 37 که در اختیار شما عزیزان هست، پیامک برنامه است و تلفن برنامه هم 2265 2525 که انشاءالله عزیزان زحمت